اتفاق نظر اسرائیل و حزب الله، تمایلی به تشدید خشونت ها نداریم.
بذاریم مردم راحت باشن،
بذاریم مردم در سلامت روحی باشن.
وضعیت نگران کننده حقوق بشر در ایران
به زور نمیشه.
علی‌رغم وعده های حسن روحانی در تازه ترین گزارش دیدبان حقوق بشر و زندگی نقاش معروف هلندی از زبان تابلوهایش.
اخبار شامگاهی صدای آمریکا، خوش آمدید. امروز پنجشنبه ساعت 9:30 دقیقه به وقت واشنگتن، 6:30 تهران هست. الازی کیانی هستم با این نخستین بخش خبری. یک روز پس از کشته شدن دو نظامی اسرائیلی به یک صلحبان اسپانیایی، سازمان ملل متحد در منطقه شبعا، نواحی مرزی اسرائیل و لبنان روز پنجشنبه آرام بود. هر دو طرف اسرائیلی و حزب الله میگویند تمایلی به تشدید خشونت ها ندارند. با این حال موشه یعلون، وزیر دفاع اسرائیل، از آماده باش کامل ارتش آن کشور برای مقابله با هر گونه تحرک جدیدی خبر داده و بنیامین نتانیاهو به کابینه اسرائیل گفته است عاملان حمله به کاروان گشتی نظامی و مرگ دو سرباز اسرائیلی را به تعبیر وی به سزای اعمالشان خواهد رساند. به گفته سفیر اسپانیا در سازمان ملل، صلحبانان آن کشور در اثر آتشباری از طرف اسرائیلی ها جان خود را از دست داده اند. شورای امنیت سازمان ملل متحد در یک جلسه غیرعلنی مرگ صلحبانان اسپانیایی در خشونت‌های روز چهارشنبه در شب آرام محکوم کرد. پیکارجویان داعش در پیامی که گفته می‌شود صدای اسیر ژاپنی است، تهدید کردند در صورتی که زن تروریستی که در اردن زندانی است آزاد نشود، خلبان اردنی که در اسارت این گروه است کشته خواهد شد. در همین حال دولت ژاپن با اعزام فرستاده ویژه‌ای به کشور اردن برای آزادی کنجی گوتو، اسیر ژاپنی، تلاش می‌کند. کاوه ادیب و جزئیات بیشتر.
گروه خودخوانده دولت اسلامی داعش پیام صوتی را منتشر کرده است که میگوید صدای کنجی گوتو اسیر ژاپنی است. این پیام که به زبان انگلیسی است میگوید در صورتی که اردنی ها ساجده الریشاوی، زن تروریست زندانی در اردن، را تا غروب روز پنجشنبه 29 ژانویه به وقت موصل آزاد نکنند، معاذ الکساسبه، خلبان اردنی که در اسارت این گروه است کشته خواهد شد. شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن، در واکنش به انتشار این پیام گفت دولت ژاپن مشغول بررسی و تحلیل پیام است و برای آزادی گوتو تلاش می‌کند.
من نمیتوانم به جزئیات اشاره کنم، اما ما برای آزادی گوتو همه تلاشمان را میکنیم.
یاسو هاید ناکایاما، فرستاده ویژه دولت ژاپن به اردن، نیز روز پنجشنبه گفت ضمن بررسی پیام منتشر شده برای آزادی فوری گوتو تلاش میکند.
بر اساس دستور وزارت خارجه مشغول جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات هستیم و در همکاری و هماهنگی نزدیک با دولت اردن برای آزادی گوتو تلاش میکنیم.
در همین حال مادر کنجی گوتو گفت اطمینان دارد دولت ژاپن با تمام توان برای آزادی فرزندش تلاش می‌کند. گفته می‌شود گوتو سال گذشته در جریان تلاش برای آزادی هیرو نایوکاوا، اسیر دیگر ژاپنی به اسارت داعش درآمد. یوکاوا هفته گذشته توسط داعش گردن زده شد. کاوه ادیب، صدای آمریکا.
انتظار می‌رود رئیس جمهوری آمریکا از نمایندگان حزب دموکرات در مجلس آمریکا بخواهد تا بودجه بیشتری به مبارزه با خلافت اسلامی در عراق و سوریه تخصیص بدهند. این یکی از موضوع‌های سخنرانی پرزیدنت اوباما در همایش نمایندگان دموکرات در کنگره را تشکیل خواهد داد. این همایش امشب ساعت 7 شب به وقت واشنگتن در شهر فیلادلفیای ایالت پنسیلوانیا برگزار می‌شود و شما می‌توانید گزارش بخش فارسی صدای آمریکا از این سخنرانی اینا در برنامه‌های جمعه ما تعقیب کنید. اما امروز سنا و مجلس نمایندگان، دو کمیته مهم در کنگره آمریکا، جلساتی دارند که بعضی از سرشناس‌ترین مقامات پیشین آمریکا هم جزو شرکت کنندگان در این جلسات هستند. این جلسات هم اکنون در جریان هست. در این ارتباط گفتگو می‌کنیم با شهلا آراسته، همکار من. خانم آراسته، در کنگره امروز چه می‌گذره، چه جزئیاتی داریم؟
همطور که شما گفتین، همکنون که با شما صحبت میکنم قرار کمیته نیروهای مسلح سنا در یک جلسه پرسش و پاسخ تحت عنوان چالش‌های جهانی و استراتژی امنیت ملی آمریکا با شرکت سه چهره سرشناس سیاست خارجی آمریکا در سال‌های گذشته، یعنی هنری کیسینجر وزیر خارجه دولت ریچارد نیکسون، جورج شولتز وزیر خارجه دولت رونالد ریگان و خانم مادلین آلبرایت وزیر خارجه دولت بیل کلینتون این موضوع رو بررسی کنند. جلسه کمیته بانکی سنا هم قراره تا دقایق دیگه کارش رو آغاز کنه که قراره رأی‌گیری روی طرح دو حزبی تحریمی علیه ایران رو در صورت شکست مذاکرات که توسط سناتورها باب منندز و مارک کرک طراحی شده در دستور کارش باشه. این طرحی که آقای منندز سه‌شنبه اعلام کرد، او و گروهی دیگر از همکاران دموکراتش، تا پس از 24 مارس آینده روی اون رأی نخواهند داد تا فرصت بدن که مذاکرات اتمی ادامه پیدا کنه و در حمایت از دیپلماسی گفتگوی آقای اوباما با ایران.
مراسم موضوع دعوت از نخست وزیر اسرائیل برای سخنرانی در کنگره آمریکا واکنش‌های زیادی رو به همراه داشت. چه گزارش تازه‌ای داریم از این واکنش‌ها؟
بعد از چند روز تنش در اطراف این موضوع، به گزارش نیویورک تایمز، یک مقام دولت آمریکا که نامش فاش نشده دیروز خشم دولت رو از اینکه آقای نتانیاهو دعوت به این سخنرانی رو که بدون مشاوره با کاخ سفید انجام گرفته پذیرفته انتقاد رو ایراد کرد، با انتقاد شدید از سفیر اسرائیل ران درمر که در تدارک این دعوت با کنگره کمک کرده و گفته او، یعنی سفیر اسرائیل، مکرر منافع سیاسی آقای نتانیاهو رو بالاتر از روابط میان اسرائیل و ایالات متحده قرار میده. از طرف دیگه نانسی پلوسی رهبر اقلیت دموکرات مجلس نمایندگان چهارشنبه هشدار داد که سخنرانی آقای نتانیاهو در کنگره که برنامه ریزی شده مذاکرات اتمی میان ایران و آمریکا رو به مخاطره میاندازه و خانم پلوسی همچنین گفتش که به نظر وی ایراد چنین سخنرانی یک پیام نادرستی میفرسته و افسود این نظر رو در گفتگوش چهارشنبه با نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در میون گذاشته. نانسی پلوسی همچنین چهارشنبه اسرائیل رو یک متحد سیاسی آمریکا و نتانیاهو رو یک رهبر قابل احترام توصیف کرد، ولی بر ملاحظات در مورد اثر این سخنرانی بر ایران هم سهه گذاشت. خانم پلوسی همچنین با اشاره به دعوت جامعه رئیس جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا از آقای نتانیاهو برای سخنرانی در کنگره دو هفته پیش از انتخابات اسرائیل و بدون هماهنگی با رهبران کنگره و یا کاخ سفید اون رو نامناسب توصیف کرد.
بسیاری تشکر میکنم شهلا رسته که با ما همراه بودید. با اشاره به این نکته که واکنش ها به موضوع دعوت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در نشریات انگلیسی زبان هم بازتاب گسترده‌ای داشته که در بخش مروری بر نشریات آمریکایی زبان آمریکایی ما در همین برنامه به اون خواهیم پرداخت. باز هم متشکرم. پس از چند دوره مذاکرات دو طرفه ایران و آمریکا و یک وقفه طولانی در ملاقات‌های اختصاصی هیئت‌های ایرانی و اروپایی مذاکره کننده، امروز نمایندگان ایران و سه کشور اروپایی در استانبول ترکیه دیدار و گفتگو می‌کنند. مدیران سیاسی وزارتخانه‌های امور خارجه آلمان، فرانسه و بریتانیا با عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران، ریاست هیئت‌های مذاکره کننده را بر عهده دارند. در این نشست هلگا شمید، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم شرکت دارد. اتحادیه گفته است شرکت خانم اشمید حاکی از تعهد و جدیت این سه کشور و دیگر کشورهای اروپایی در تسریع مذاکرات و به نتیجه رسیدن هرچه سریع‌تر مذاکرات است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، یک دور مذاکره صبح امروز انجام شده و دور دوم هم برنامه ریزی شده است. این مذاکرات در قالب کلی گفتگوهای ایران با گروه پنج به علاوه یک انجام می شود. رویترز به نقل از مقام‌های آمریکایی خبر داده است که نماینده جدید ایران برای مقر سازمان ملل در نیویورک ویزا خواهد گرفت. این خبرگزاری به نقل از منابع دیپلماتیک این خبر را منتشر کرده است. غلامعلی خوشرو دیپلمات ایران روز چهارشنبه از سوی وزیر امور خارجه ایران به عنوان نماینده ایران در سازمان ملل معرفی شد. پیش از این ایران حمید ابوطالبی را برای این سمت معرفی کرده بود که ایالات متحده آمریکا از صدور ویزا برای وی خودداری کرد. به گفته که مقام‌های آمریکایی آقای ابوطالبی یکی از عوامل گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکا در سال 1358 بود و به همین دلیل به وی ویزا داده نشد. غلامعلی خوشرو از دیپلمات‌های قدیمی جمهوری اسلامی ایران است که سابقه حضور در دفتر نیویورک را دارد. روز چهارشنبه محمد رضا حیدری از دیپلمات‌های پیشین جمهوری اسلامی ایران به صدای آمریکا گفت معرفی آقای خوشرو برای نمایندگی ایران در نیویورک نشانه‌ای مشخص است که ایران تمایل به ادامه گسترش روابط با غرب و به طور مشخص آمریکا را دارد. سازمان غیردولتی دیدبان حقوق بشر در گزارش جدید خود وضعیت حقوق بشر در ایران را همچنان نگران کننده توصیف کرده است. در گزارش سال این نهاد که به تازگی منتشر شده آمده است که عناصر سرکوبگر در نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و دستگاه قضایی ایران قدرت گسترده و فراگیر خود را حفظ کرده و در سراسر سال 2014 مرتکب موارد جدی نقض حقوق بشر شدند. به گزارش دیدبان حقوق بشر بعد از روی کار آمدن حسن روحانی امیدهایی برای بهبود وضعیت حقوق بشر شکل گرفت، اما همچنان بسیاری قربانی فشار و برخورد دستگاه‌های امنیتی و قضایی ایران می‌شوند. دیدبان حقوق بشر با اشاره به ادامه بازداشت خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی، از افزایش بازداشت فعالان مدنی و افزایش اعدام‌ها در یک سال گذشته در ایران انتقاد کرده است. همچنین با اشاره به فشار بر اقوام و اقلیت‌های دینی از جمله بهائیان تأکید شده ایران همچنین یکی از بزرگترین زندان‌های جهان برای روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسان است. در بخش بعدی خبر صدای آمریکا به طور مشروع به این گزارش خواهیم پرداخت.
ثبت دنیای پیرامون ما از دریچه دوربین عکاسان همه هفته از تلویزیون صدای آمریکا.
من حسن سربخشیان هستم، به برنامه دیگری از دریچه خوش آمدید.
عکس های خود را با ایمیل دریچه @voanews.com برای ما ارسال کنید و از طریق فیسبوک و صفحه اینستاگرام برنامه با ما در ارتباط باشید.
ادامه خبرها می‌پردازیم. ایالات متحده دهه‌ها خود را پایبند به عدم مذاکره با تروریست‌ها برای آزادی گروگان‌ها به عنوان بخش جدا ناپذیر سیاست خارجی خود دانسته و آن را اعمال کرده است. سیاستی که به اعتقاد کارشناسان امور امنیتی بر این باور استوار است که مذاکره با تروریست‌ها با هر مرام و هدفی صرفاً بست دهنده و مشوق این گونه رفتارهاست. اما در روزهای اخیر خبر احتمال تبادل گروگان ژاپنی داعش با یک محکوم تروریست زندانی در اردن، همپیمان آمریکا، و یا تبادل یک زندانی القاعده در آمریکا با یک زوج آمریکایی در قطر، این موضع تاریخی واشنگتن را در افکار عمومی به چالش کشیده است. گزارشی از فرهاد پولادی در این مورد.
رسانه‌های آمریکایی در روزهای اخیر خبرهایی مبنی بر این که دولت اوباما در جریان تبادل علی صالح المری از تروریست‌های القاعده قطری زندانی در آمریکا با ماتیو و گریس هانگ، آمریکاییان زندانی در قطر که به خاطر کشتن دختر خوانده خود محکوم شده‌اند، است منتشر کردند. این مسئله همزمان با خبرهای مبنی بر این که گروه داعش خواستار تبادل ساجد ریشاوی با کنجی گوتو گروگان ژاپنی است، ابعاد گسترده‌تری یافت. ریشاوی از سال 2005 تا کنون به خاطر همدستی در حمله به 3 هتل در اردن که موجب کشته شدن 60 تن شد، دوران زندانی خود را در زندان‌های اردن از همپیمانان آمریکا طی می‌کند. آمریکا پیش از این در برابر خواسته‌های داعش برای آزادی جیمز فولی، استیون ساتلاف و پیتر کسین کوتاه نیامده بود و این هم منجر به کشته شدن آنها توسط این گروه تروریستی شده بود. برخی دولت آقای اوباما را به برخورد دوگانه متهم می‌کنند، زیرا که در برابر آزادی 5 زندانی طالبان از گوانتانامو، گروهبان بو برگدال از چنگ طالبان رهایی یافت. دولت اوباما در توجیه این اقدام خود گفت چون گروپان برگزال اسیر جنگی بوده، آزادی وی بر پایه تبادل 5 پیکارجوی طالبان در قالب مذاکره با تروریست‌ها نمی‌گنجد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، خانم جین ساکی، در این زمینه با تکرار موضع آمریکا گفت که دیدگاه‌های آمریکا برای همه روشن است و بارها آن را تکرار کرده‌ایم. ما امتیازی به تروریست‌ها نمی‌دهیم و این اصل تغییرناپذیر است. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل، به صدای آمریکا گفت که تغییر در سیاست کلی آمریکا در عدم مذاکره با تروریست ها و باجگیران صورت نگرفته است.
من فکر نمی کنم که این رو به حساب تغییر سیاست کلی گذاشت. سیاست کلی همچنان عدم مذاکره و عدم پرداخت حق و سکوت و این نوع مبالغی است که تروریست ها تقاضا می کنند هستش. ولی در این حال هر دولتی وظیفه داره که به بهترین نحوی از جان شهروندان خودش حفاظت بکنه و حمایت بکنه و در این مواردی که اخیراً هم مطرح شده بدون اینکه پولی رد و بدل شده باشه در واقع فرد با فرد جابجا شده و یا اینکه دولت دیگری رو تشویق کردن که یک فردی رو آزاد بکنه در ازای آزاد شدن یک یا چند آمریکایی. برابری من این رو تغییر در سیاست کلی نمیدونم.
به گفته وی تأثیرات مثبت این امر بیشتر از منفی آن است. فرهاد پولادی، صدای آمریکا.
نوار مرزی اسرائیل و لبنان روز پنجشنبه آرام بود. هر دو طرف اسرائیلی و حزب الله میگویند تمایلی به تشدید خشونت ها ندارند. نارندرا مودی، نخست وزیر هند، وزیر خارجه این کشور را از کار برکنار و سفیر هند در آمریکا را جایگزین او کرد. و راول کاسترو، رئیس جمهوری کوبا، لغو تحریم ها، بازگرداندن پایگاه گوانتانامو و حذف نام کوبا از فهرست کشورهای حامی تروریسم را شرایط عادی شدن روابط کشورش با آمریکا تعیین کرد. و در ادامه همین برنامه فیلم دوست داشتن وینسن، داستان زندگی پر التهاب و مرگ مرموز ون گوگ. در آخرین روزهای تصدی چاک هیگل در مقام وزیر دفاع آمریکا، پرزیدنت اوباما از وی به عنوان یک میهن پرست آمریکایی یاد کرد که تمام زندگیش را وقف کشورش کرده است.
Today our troops are supporting Afghan forces.
امروز سربازان ما از نیروهای افغانستان پشتیبانی می کنند. آنها همچنان با خطرها مقابله می کنند و بیرحمانه به تعقیب شبکه القاعده ادامه می دهند. آنها با رهبری نیروهای ائتلاف در حال انهدام داعش هستند. ائتلافی که کشورهای عرب در مقیاسی گسترده در آن شرکت دارند، زیرا چاک این مشارکت کلیدی در خاورمیانه را تقویت کرد.
مراسم خداحافظی چاک هیگل روز چهارشنبه در یک پادگان در حومه شهر واشنگتن برگزار شد. رئیس جمهوری آمریکا گفت چاک هیگل به آماده سازی نیروهای مسلح کشور برای آینده کمک کرد و با رهبری او در مقابله با ایبولا آمریکا توانست جان بسیاری از مردم غرب آفریقا را نجات دهد. چاک هیگل در این مراسم گفت در هر چالشی این ابراز رضایت هست که میپذیریم این خردگیران نیستند که جهان را تغییر میدهند.
We live in a complicated and defining time.
ما در زمانه ای پیچیده و تعیین کننده زندگی می کنیم. مردان و زنانی که زندگیشان را وقف امنیت آمریکا کرده اند، معماران این جهان جدید قرن 21 اینها بر شالوده های بنا را می سازند که میراث بزرگ پیشینیان است.
چاک هیگل در ماه نوامبر سال پیش، آبان ماه، و پس از 2 خدمت در مقام وزیر دفاع اعلام کنارگیری کرد، اما تا زمانی که سنا جانشین وی را مورد تایید قرار دهد در مقام خود انجام وظیفه خواهد کرد. نارندرا مودی، نخست وزیر هند، وزیر خارجه کشور را از کار برکنار و سفیر هند در آمریکا را جایگزین وی کرد. رسانه‌های هند گزارش دادند که انتصاب سوبرامانیام جیشانکار به سمت وزیر خارجه در واقع پاداشی است که وی در قبال بهبود و تحکیم روابط هند و آمریکا دریافت کرده است و سازماندهی سفر رئیس جمهوری آمریکا به هند از جمله اقدامات او به شمار می رود. در پی بازداشت کنسولیار هند در نیویورک در سال 2013 به اتهام تقلب در ویزا، پیوندهای هند و آمریکا به تیرگی گرایید، اما تلاش آقای جیشانکار این وضعیت را دگرگون کرد. آقای جیشانکار قبلا در سمت سفیر هند در چین و سنگاپور خدمت کرده است.
امشب تو نگاهت من عشقو میبینم، با من که میرقصی یا پیشت میشینم، برای با تو بودن خدا رو دیدم.
اگر بهترین نباشه، یکی از بهترین خواننده هایی که در موزیک ایران تا حالا بوده، چه در ملکت چه خارج از ده.
دیگه با تو به آرزوم رسیدم.
در این بخش از برنامه مطبوعات امروز را مرور می‌کنیم با موضوعاتی در خصوص دعوت کنگره آمریکا از نخست وزیر اسرائیل برای سخنرانی در نشست مشترک کنگره و بازتاب‌های گسترده آن و همچنین تحریم‌ها علیه ایران با رضا محدث که در استودیو با ما هست.
ممنون الناس. نیویورک تایمز به قلم جوری هرشفیلد دیویس تیتر زده که مقامات رسمی دولت اوباما سفیر اسرائیل را برای ترتیب دادن دعوت از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از سوی کنگره ایالات آمریکا مورد انتقاد قرار داده. همونطور که همکارم شهلا آرسن در گذشته در کنگره اعلام کرد، اختلافا بر سر دعوت از نخست وزیر اسرائیل به احتمال زیاد به تشدید کدورت ها بین کاخ سفید، جمهوری خواهان در کنگره و آقای نتانیاهو دامن خواهند زد و میتواند به سیاست های همیشگی آمریکا در حمایت از اسرائیل هم آسیب برسونه. نیویورک تایمز امروز همچنین نگاهی داشته به این بحث داغ، باز هم در مطلبی جداگانه از نشست از دعوت آقای نتانیاهو برای سخنرانی در نشست مشترک سنا، باز هم گفته که تصمیم نخست وزیر اسرائیل برای سخنرانی به اعتقاد روزنامه نیویورک تایمز در حقیقت نوعی کمک بود به دولت آقای اوباما تا از این طریق دموکرات‌ها رو قانع کنه تا مواضعشون رو در مورد ایران به خودش نزدیک‌تر کنه. همونطور که می‌دونید برای ماه‌ها وضع تحریم‌های جدید علیه برنامه اتمی ایران در حین اینکه در مذاکره بودن ایران و کشورهای پنج به علاوه یک در دستور کار بسیاری از جمهوری‌خواهان گرفت و همینطور دموکرات‌ها رو هم با خودشون داشتن همراهی می‌کردن و این باعث شده بود که دموکرات‌ها از آقای اوباما فاصله بگیرن، اما دعوت از آقای نتانیاهو و تصمیم نخست وزیر اسرائیل برای سخنرانی باعث شد تا دموکرات‌ها این حرکت رو غیر دیپلماتیک و ناخوشایند بدونن و مجدداً به سمت آقای اوباما تغییر موضع بدن. اما در مطلب دیگه که مربوط میشه به تحریم ها علیه ایران، بلومبرگ در مقاله‌ای به قلم جاش روگین به موضوع تحریم ها علیه ایران پرداخته است و مینویسه که انتظار می رود جمهوری اسلامی به طرح تحریم ها علیه ایران، جمهوری خواهان در حقیقت به طرح تحریم ها علیه جمهوری اسلامی دندانه های اضافه کنند. این مقاله در ابتدا به توضیح کش و قوس های پرداخته که در کنگره بر سر تحریم ها علیه ایران وجود داره و بعد هم توضیح میده که اگرچه با نامه آقای منندز فعلا تحریم ها در سنا به حالت تعلیق در اومده، اما تحریم ها توسط منندز، آقای منندز و مارکر که جمهوری خواه معرفی شده، هنوز هم انتظار میره که به تصویب تعداد زیادی در کمیته بانکداری برسه. برمیگردیم به الناس.
ممنون رضا محدث. به ادامه خبرها میپردازیم. راول کاسترو رئیس جمهوری کوبا لغو تحریم ها، بازگرداندن پایگاه گوانتانامو و حذف نام کوبا از فهرست کشورهای حامی تروریسم را شرایط عادی شدن روابط کشورش با آمریکا تعیین کرد. این درخواست ها یک هفته پس از سفر هیئت بلندپایه آمریکایی به آن کشور که با هدف بازگشایی سفارت و اعاده روابط پس از بیش از 50 سال صورت گرفت اعلام شده است. در کوبا بیلبوردهایی نصب شده که در آنها تحریم ها با نسل کشی برابر تصویر شده اند. آقای کاسترو در کنفرانس سران جامعه کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب گفت برقراری روابط دیپلماتیک نخستین گام در روند عادی سازی پیوندهای سیاسی دو کشور است، اما این کار تنها پس از رفع تحریم ها و محاصره اقتصادی میسر خواهد بود. در ایران مقام‌های بهداشتی در واکنش به گزارش‌های حاکی از افزایش گرد و غبار هوا در اهواز به افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی، عروقی، ریوی و سالمندان، همچنین مادران باردار و کودکان هشدار دادند تا حد امکان از خانه خارج نشوند. آرش سیگارچی نگاهی دارد به وضعیت آلودگی هوا در خوزستان.
اهواز، مرکز خوزستان در جنوب غربی ایران. اماد، یک شهروند مقیم این شهر، بر روی پشت بام خانه‌اش.
وضعیت هوای اهواز در از پری روز از وضعیت هوا. بعد الان ماشاءالله مسئولان خیلی خوابن که اصلا ما درک نمی‌کنن.
آلودگی هوا در اهواز جدید نیست. چند سالی است که در دو مقطع در فصل تابستان و زمستان شرایط اینچنین می‌شود. گرد و غبار در هوا باعث آلودگی می شود به حدی که حتی شعاع دید کاهش می یابد. این هم عکسایی است که امروز شهروندان اهوازی از آلودگی هوا برای صدای آمریکا فرستادند. آلودگی هوا باعث شده که در گزارش های متعدد اهواز یکی از آلوده ترین شهرهای دنیا شناخته شود. مشکلی که از اهواز شروع شد اکنون کم و بیش به بیش از 20 استان ایران رسیده، طوری که سال گذشته تهران در مرکز ایران نیز شاهد افزایش آلودگی هوا ناشی از گرد و غبار بود. شهروندان اهوازی از اینکه بعد از سالها فکری به حال این مشکل نشده گله دارند.
از صبح که رفتم بیرون اصلا یک خاک عجیبی بود، از تنفس سخت میشد، مخصوصا واسه بچه‌ها، مدارس که کلا تعطیل بود. چیزی خاصی که نمیگم، فقط هشدار میدن که افراد مسن و دیگه بچه‌ها بیرون نرن، مدارس رو تعطیل میکنن، ولی خب هیچ کاری عملا انجام نمیدن که وضع هوای ما بخواد بهتر بشه.
آنها امیدوارند حالا که مشکل به تهران رسیده شاید مسئولان فکر کنند، به خصوص که تهران سالهاست با مشکل وارونگی هوا مواجه است. برخی نمایندگان مجلس سال گذشته هشدار دادند که افزایش ریزگردها موج جدیدی از سرطان را ناشی می شود. مقامهای دولتی در سالهای گذشته تأکید کردند که ریزگردها از عراق و عربستان می آید. مشکلی که قبل از این نبود، چون قراردادهایی با این کشورها وجود داشت که بر اساس آن در بیابانهای عراق و عربستان مالش پاشیده می شد. اما در چند سال اخیر توجهی به این کار نشده است. حالا ایران میگوید وضع به حدی رسیده که بدون کمک جمعی کشورهای عراق، عربستان و سوریه، ایران به تنهایی نمیتواند کاری انجام دهد. مشکل دیگر بودجه است. سازمان محیط زیست تاکید دارد که برای مهار ریزگردها بودجه اختصاص نیافته. در سالهای گذشته هر بار که بودجه اختصاص داده نشده، سال بعد مشکل گرد و غبار شدیدتر شده. بعضی ها می گویند مصداق این که هر که باد بکارد طوفان درو می کند، مثل همین پارسال که در تهران طوفانی از گرد و خاک آمد. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.
و این رو هم بشنوید که یک گروه از تولید کنندگان فیلم که جایزه اسکار هم دریافت کردند مشغول تهیه فیلمی از زندگی ونسان ون گوگ هستند، نقاش امپرسیونیست، که این فیلم رو در واقع به خاطر اینکه این فیلم از زبان و از در واقع الهام گرفتن از نقاشی‌های این هنرمند هلندی بیان میشه، بسیار منحصر به فرد هست. گزارشی داریم در این باره.
فیلم دوست داشتن ونسان داستان زندگی پرالتهاب و مرگ مرموز ونسان ون گوگه. فیلم کارتونی 80 دقیقه‌ای که توسط نقاشان خلق می شود و تولید آن 2 سال به طول می انجامد.
We're making Loving Vincent, which is the world's first feature-length painting animation.
فیلم دوست داشتن ونسان اولین فیلم کارتونی جهان است که زمان آن مانند فیلم‌های سینمایی است. فیلم پیچیده‌ای است که به مرگ اسرارآمیز ونسان ون گوگ می‌پردازد.
نقاشان در استودیوهایی در شهر گدانسک لهستان 56800 تصویر را برای ایجاد این فیلم می‌آفرینند که همگی از کار و سبک ونسان ون گوگ الهام گرفته شده.
He said in one of his letters to his brother.
ونسان ون گوگ در نامه‌ای به برادرش نوشته بود که ما فقط از طریق نقاشی میتونیم با هم حرف بزنیم. این کلمات برای من خیلی اهمیت داشت و همین کلمات بودن که در واقع دلیل ساختن این فیلم هستند. در نتیجه ما زندگی این هنرمند رو با نقاشی‌هاش تعریف می‌کنیم.
Shadows on the hills. 50 تا 60 نقاش زبردست لهستانی که فارغ التحصیل دانشگاه هستند مشغول نقاشی صحنه های این فیلمند. فارغ التحصیلانی که دست کم 7 سال در رشته نقاشی تحصیل کردند و حدود 60,000 نقاشی رنگ روغن را در طی 1.5 سال ایجاد خواهند کرد. نقاشی های ونسان ونگوگ پایه زیبایی این فیلم است و رئیس استدیوی فیلمبرداری بریک ترو فیلمز میگوید علت این که این فیلم برخلاف دیگر فیلم های کارتونی که کوتاه است بلند ساخته شده محبوبیت این هنرمند هلندی است.
I think that there's a lot of people who are fans of Vincent van Gogh. They're fans of his paintings.
خیلی ها دوستدار ونسان ونگوگ و نقاشی های او هستند و به زندگی او علاقه‌مندند. و علت این که ما تصمیم گرفتیم آن را مانند یک فیلم سینمایی طولانی بسازیم به دلیل به نمایش گذاردن نامه‌های او در لندن بود که مردم ساعت‌ها در صف می‌ایستادند تا نامه‌های او را بخوانند.
تهیه فیلم دوست داشتن ونسان مشکل و متضمن کار بسیار زیاد هنری است. هیو والشمن تولید کننده آن می‌گوید به همین دلیل است که تاکنون هیچ کس تلاش نکرده بود فیلمی بر اساس نقاشی خلق کند.
860 paintings 1026 drawings 800 letters.
و بدین ترتیب به پایان برنامه شامگاهی می رسیم. ادامه خبرها ساعت 9 شب به وقت تهران.